مبحث معاد، چگونگی برپایی قیامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجعهم و اهل عروهم،
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی رو که تقدیم حضور عزیزان میکنیم بحثی است پیرامون چگونگی برپایی قیامت. این بحث متخذ از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث هست، البته بسیار بسیار اجمالی پیرامونش صحبت میشه. هر کس بخواد تفصیلاً به این بحث نگاه کرده باشه میتوانه که رجوع کنه به تفاسیر آیاتی که در ذیل کلمه قیامت و اسامی دیگر قیامت که در جلسات گذشته بعضی از اونها رو ذکر کردیم به تفاسیر مختلف مراجعه بکنه و اونجا تفصیل این قضایا رو ببینه، یا به کتاب شریف بهار الانوار علامه مجلسی رحمت الله علیه ذیل مسئله حشر و نشر و قیامت کبرا اونجا مراجعه بکنه و روایات و احادیث رو پیرامون این قضیه بیابه. اون چه که ما صحبت میکنیم طبعا موضوعاتی است که به عنوان مسائل دخیل در برپایی قیامت مورد بحث قرار میگیره. یکی از این موضوعات دخیل مسئله است که در قرآن کریم بدان اشاره شده به نام نفخه سور یا نفخ سور. در آیات متعددی در قرآن کریم به این مطلب اشاره شد، یعنی نفخ یا نفخه سور، سور با صاد. قبل از اینکه راجع به این مطلب من و این موضوع که از مسائل دخیل در برپایی قیامت هست من بخوام که محتوای این قضیه رو صحبت کرده باشم، بهتر هستش که از نظر لغتی و لغوی واژه نفخ و واژه سور رو مورد بررسی کوتاهی قرار بده. کلمه نفخ در قرآن کریم نه تنها برای قیامت بلکه برای موارد دیگری غیر از قیامت هم به کار رفته. نفخ در لغت صاحب قاموس قرآن او رو دمیدن معنا کرده، دمیدن مثل اینکه شما مثلا در یک بادکنکی با دهان خودتون میدمید و این بادکنک پر از باد میشه، اینو میگن دمیدن، یعنی شما نفخ کردی در این بادکنک، دمیدی، بادکنک پر از باد شد. یه وقت هم هستش که شما با غیر از دهان خودت با وسیله دیگری این کار رو انجام میدی، عمل نفخ رو، دمیدن رو با وسیله دیگری انجام میدی و بادکنک رو با تلمبه باد میکنی، مثل تلمبه هایی که امروزه آمده و باهاش بادکنک رو اتفاقا باد میکنن برای اینکه انسان فشاری به خودش نیاورده باشه، یا لاستیک دوچرخه رو با تلمبه باد میکنی. دقیقا همون نفخ هست، عمل نفخ هست. عمل نفخ دمیدن در شیشه بری های قدیم هم با دهان به کار میرفت یا با بعضی از ابزار و آلات در جاهای دیگه هم آهنگری ها و اینا هم به کار می رفت. پس نفخ به معنای دمیدن یا با دهان می تونه باشه یا با وسیله دیگری می تونه باشه، این معنای لغوی این واژه هستش. اما خود نفخ دو نوع هست، یکی نفخ ظاهری در قرآن کریم به کار رفته، یکی نفخ باطنی است، یعنی یکی نفخ مادی هست یکی نفخ معنوی هست که در قرآن کریم به کار رفت. دقت داشته باشید در این آیاتی که من تقدیم حضور شما میکنم. قضیه جناب ذوالقرنین سلام الله علیه در قرآن کریم در سوره کهف بیان شده. قضیه بسیار جالبی است و بسیار خوبه که ما این سوره رو مورد مطالعه قرار بدیم، مخصوصا قضیه اون جناب رو. اون جناب عالمگردی میکنه، جهانگردی میکنه، سپس به جایی میرسه که گروهی اونجا هستن به نام یعجوج و معجوج. این گروه یک گروه شری هستن که دائما شرشون به مردم میرسه. اونجا جناب ذوالقرنین علیه السلام میاد اونجا به امر خداوند متعال، مردم ازش میخوان که جلوی این اشرار و اراذل و اوباش رو که دائما دست به قتل و خونریزی و کشتار میزنن رو بگیره. جناب ذوالقرنین میاد اونجا، از دره‌ای که بین دو کوه اینا دائما حمله میکردن میمدن بیرون، پشتشون به کوه دیگری بوده، جلوی اون دره رو به امر خداوند متعال آهن خورده میریزه، خورده آهن به قول ما میریزه، چیزای دیگه هم میاد میریزه، قاطی آهن میکنه. سپس اون بزرگوار به مردم میگه که برید آتش بیارید، آتش میارن اینها، بدمید به این آهنها تا این آهنها ذوب بشه، البته با وسایل دمیدن نه با دهان. این رو سوره مبارکه کهف آیه 96 شنین بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. وقتی که میان دو کوه رو، یعنی دو تا کوه مانند دو دست من، وسطش خالیه، وقتی که میان این دو تا کوه، یعنی این وسط رو از آهن با تیکه های آهن پر کرد، اینا رو اوورد بالا، هم سطح کوه ها قرار داد، به مردمی که اونجا زندگی میکردن پشت این قسمت کوه بهشون گفتش که انفخو، بدمید، یعنی با وسایل آهنگری چیزی که باید بدمید بیارید، اون وسایل بدمید تا این آهنها ذوب بشن، خودشونو بگیرن، اینجا یه سد آهنینی درست بشه که دیگه یعجوج و معجوج نتوانن اینجا دست به عملیات قتل و کشتار و خونریزی بزنن. که میدونید از علائم ظهورم، علائم غیر حتمی، یکیش همین هستش که این سد به یه نحوی تخریب میشه، از بین میره و دوباره اتفاقا این قوم یعجوج و معجوج میزن و دست به قتل و کشتار عده‌ای از مردم روی کره زمین میزنن. اون از علائم غیر حتمی نزدیک به ظهور هست. این یک نفخ هست، دمیدن به نوع وسیله، یعنی با وسیله غیر از دهان، و دمیدن مادی هست، یعنی دمیدن ظاهری. باز دمیدن ظاهری من با دهان برای شما عرض بکنم، آیه 49 سوره مبارکه آل عمران، جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام میاد اون مرغان رو میگیره، چهار مرغ رو، اینها رو میکشه، گوشتشون رو در هم میامیزه و میکوبه، سپس میاره اینها رو سر چهار تا کوه میذاره که اینها، حالا عرض به خدمتتون که باید به اذن پروردگار، کاری که اون میکنه به اذن پروردگار، اینها تبدیل به مرغ زنده بشن. میفهمد که فنفخ فیه فیکون و طیرن به اذن الله. ای ابراهیم، یا خود حضرت ابراهیم حالا عرضه میدارد که من میام درون میدمم در این مرغ، مرغایی که کشته شدن قاطی پاتی شدن با هم دیگه به قول ما، و اینها مرغی زنده میشن. حالا خب میدمم چجوری؟ یعنی با دهان، یعنی یه چیزی مثلا خدای تعالی به او یاد داده، اسمی رو میاره به قول ما گفتنی، آیه‌ای رو میخونه، ذکری رو میگه، و هر چی، حالا آیه نباید حتما آیه قرآن باشه، آیه نشانه چیزی، ذکری رو میگه و این مرغ زنده میشه. با دهان این کارو میکنه، هم این هم قبلی که عرض کردیم با غیر دهان هست، هر دو نفخ و دمیدن مادی هست. اما دمیدن معنوی رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدی. سوره مبارکه هجر آیه 29، زمانی که خداوند متعال آدم رو میآفرینه، نمونه ای از آدم رو میآفرینه که بعداً تکثیر بشن اینها در روی زمین. خب بعد هنوز این حیاتی پیدا نکرده، جان نگرفته، اینجا خداوند متعال خودش میفهمد که برای اینکه شرافت بده، برای اینکه آدم به خودی خودش که یک گلی بوده، خداوند متعال سرهمش کرده، بعد این رو حالا میخواد اولا بهش شرافت بده، یعنی این شرافتی پیدا بکنه این آدم، چون همینجوری که چیزی نیستش، به درد نمیخوره، باید به شرافت خودش او رو شرافت بده، متصل بکنه به شرافت خودش. میفهمد که و نفخت و فیه و من خدا دمیدم در او من روحی، از روح خودم. خدا که روح نداره که، یعنی از خودم میخواد منصوبش کنه به خودش، یعنی بگه این آدم حالا که من آفریدم و منم خودم خواستم که باشه، من حیات بهش دادم، چیزی رو به نام روح هم براش خلق کردم، مثلا درش قرار دادم، این شرافت پیدا بکنه، میشه یه آدم، قابلیتی پیدا بکنه. خب اینجا دمیدن یعنی و نفخت و فیه من روحی، این دمیدن آیا با وسیله آهنگریه؟ آیا با دهان هست؟ هر دو موردش که نزد خدا موجود نیست که، نه دهان داره خدای تعالی، نه از وسیله آهنگری اونجا داره که استفاده بکنه پروردگار. این دمیدن رو میگن دمیدن معنوی، یعنی خواسته اراده کرده خداوند متعال به این که او رو به شرافت خودش منصوب بکنه، منتسب بکنه، او شرافتی اخذ بکنه، شرافتی بگیره، پاشو بذاره رو کره زمین، آدم نامیده بشه. ولی زمان میفهمد که من نفخت و فیه من روحی، پس سپس هم به ملائکه بعد از این گفته میشه که حالا این رو سجده بکنید. پس لغت نفخ به معنای دمیدن در واقع در کل به دو قسم تقسیم شد. یکی دمیدن ظاهری، که خود دمیدن ظاهری یا با دهان هست یا با غیر از دهان با وسیله دیگر، چه آیات چه خوندیم. دوم دمیدن باطنی یا معنوی هست، که دمیدن باطنی یعنی دهان دیگه لازم نیست باشه، وسیله لازم نیست باشه، بلکه مانند کاری که خود خدای تعالی کرد، یعنی اراده فرمود. این دمیدن جو معنی اراده کردم من که در او روحی قرار بدم، حیاتی به او بدم، منتسب به خودش میکنه، شرافتی پیدا میکنه، میشه آدم. این مال لغت نفخ که در قرآن کریم در مورد قیامت 12 مورد صاحب قاموس فرموده که این در قرآن کریم به کار رفت این واژه. پس واژه نفخ به معنای دمیدن رو تقریبا به صورت اجمال متوجه شدیم. اما واژه سور با صاد، واژه سور با صاد در لغت فارسی، سور به معنی شیپوره. شیپور شما میگیرید تو این استادیوم ها میگیرن دم دهنشون دودور دودور میکنن، اینو بهش میگن شیپور. جورای دیگه اش هم میگیرن ناقاره میزنن بالای حرم رضوی سلام الله علیه، ناقاره میزنن به مناسبت های اونم یه نوع شیپوره. در گذشته اعلام جنگ باهاش میکردن، اونم یه نوع شیپور. این شیپور در وسایل متنوع و مختلفی از دیرباز تا کنون بوده، یعنی از زمانهای صدها سال پیش، هزاران سال پیش این شیپور وجود داشته در کیفیتهای مختلف و با حالتها و هیئتها و شکلهای مختلفی بوده. یه موقعی از زمان نه چندان دور، همین ده ها سال پیش، در همین کشور خودمون یا جاهای دیگه یه نوعی از شیپور رو می اومدن از شاخ گاو، گاومیش، بزهای کوهی، حیواناتی که شاخهای بزرگی داشتن، از شاخ به عنوان شیپور استفاده میکردن. چرا؟ برای اینکه این شاخ وسطش خالی بود، دورش هم یه حالتی بود که حالت مثل چوب مانن، مثلا سبک هم بود، این رو میگرفتن، صدای خوبی هم از توش در میومد وقتی میخواستن اعلام جنگ میکنن یا به قول ما گفتن این دودور دودور مثلا بکنن، که یه چیزی رو بخوان که به سمع و نظر یه عده‌ای برسونن، توجه یه عده‌ای رو جلب بکنن. این شاخ گاو یا شاخ حیوانات برای شیپور و شیپورزنی چیز خوبی بوده که حالا یه تغییرات هم توش انجام میدادن تا این بتونه که کار شیپور رو انجام بده. اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه در بعضی از کتب لغت اگر شما میرید دنبالش بهش میگید که میگن که آقا سور شیپور هست و سور چیزیست مانند شاخ که درش دمیده می شود. دقت بکنید، تعجب نکنید که سور به مانند شاخ و مثل شاخ هست یعنی چی؟ به خاطر اینکه این بچه تسمیهش یا تشبیهش به شاخ، به خاطر اینکه شاخ ازش به عنوان شیپور استفاده می شده و اینکه مستقیما میگن سور چیزیست، ببینید چیزیست به مانند شاخ، تعجب نکن. یعنی این که من عرض کردم الان برای شما. پس دقت داشته باشید که واژه سور همون شاخ نیست، واژه سور وسیله ایست برای نفخ، برای دمیدن، اما شاخ نیست. چون ما نمیدونیم چیه، یعنی تا حالا ندیدیم اون سور رو، سوری که خدای تعالی میخواد به کار ببره، نمیدونیم چیه، ولذا در لغت برای تقریب ذهن ما فرموده که آقا جون یه چیزی شبیه به شاخ، چون شاخ یه چیزی براش به عنوان شیپور ازش استفاده میشه. پس لغت نفخ رو فهمیدیم، لغت سور رو هم فهمیدیم. خود کلمه سور هم 10 بار در قرآن کریم به کار رفته. حالا آیات رو هم براتون خواهیم خون. اما این تو سوالی پیش میاد که آقا خب این سور و این شیپور به وسیله سور چه کاری انجام میشه؟ میگه سوالی که مورد بحث مام هست، این خیلی مهمه، دقت بفهمید. خداوند متعال صدها میلیون بلکه بیشتر، ما الان نمیدونیم، داریم از لغت میلیون استفاده میکنم، از عدد میلیون، ملائکه آفریده. در بین این ملائکه 4 ملک هستن که اداره کلی این عالم وجود و ملائکه هم به عهده اینها هست. یکیش حضرت جبرائیل علیه السلام است. از حضرت جبرائیل علیه السلام خداوند متعال به عنوان فرشته وحی استفاده کرده و غیر از مسئله وحی که توسط اون حضرت بر پیامبران مختلف نازل شده، مخصوصا بر پیامبر عزیز ما، کارهای دیگری رو هم از او خداوند متعال خواسته و او انجام داده و همچنان از جبرائیل کارهای دیگری رو هم پروردگار متعال میخواد که اون ملک مقرب انجام میده برای پروردگار متعال، اصلا خلقش کرده برای این کار، ولی کار اصلیش در واقع شغل اصلیش همون نزول وحی بود، اما کارهای دیگه هم انجام میده. مثلا شده بعضی وقت جبرائیل میاد یهو مثلا یک عرض خدمتتون که در یه جایی مثلا آمده عذابی رو نازل کرده، مثلا زمین رو روی بال خودش گرفته برده رو آسمون، زمین رو وارونه برگردونده بر روی مردمانی که اونجا بودن. این کارم جبرئیل کرده. کارهای دیگه هم از این دست خداوند ازش خواسته و او انجام داد. ملک دوم حضرت عزرائیل علیه السلام است. حضرت عزرائیلی که از کارهای بسیار بسیار مهمش در واقع که کار اصلیش هم هست، اداره کردن ملائکه‌ای هستند که به نام ملک الموت معروفند. تمام اینها زیر نظر حضرت عزرائیل کار میکنن. هر انسانی یک ملک الموت مختص به خودش داره که اون ملک الموت اون با ملک الموت نفر بغل دستیش فرق میکنه. اینا همه زیر نظر حضرت عزرائیل هستن. گزارش ها از اون بزرگوار به این ملک الموت ها میرسه، اینها به دستور او کام و اونم به دستور خدای تعالی است. خودش برای گرفتن جان مردم عادی اقدام نمی کنه. این دومین ملک. سومین حضرت اسرافیل علیه السلام هست. البته حضرت میکائیل رو هم بگیم که حضرت میکائیل هم مسائل ارزاق مردم دست خدای تعالی دست او سپرده. تعداد قطرات بارانی که در سرزمین هایی محاسبه شده باید بباره، یک قطره بیشتر نه یک قطره کمتر هم نه، که باید کجا چه مقدار باران بباره. ما امروز بهش میگیم میلیمتر واحدش، اما واحدش در نزد خدای تعالی خود تعداد قطره است. یعنی تعداد قطراتی که باید باریده بشه در فلان سرزمین و حضرت میکائیل میدانه و ارزاقی که باید پخش بشه به فلان کسی چقدر برسه. این دست اون ملک هست و کارهای دیگه از این دست. ملک چهارم حضرت اسرافیل علیه السلام هست. حضرت اسرافیل یکی از مهمترین کارهایی که بر دوشش هست مسئول نفخ سور هست و لذا معروف شده به سور اسرافیل. این که میگن سور اسرافیل، سور اسرافیل یعنی شیپور اسرافیل، یعنی چون یکی از کارهای مهم و اصلیش نفخ سور هست، دمیدن در یک نوع شیپوری هست و لذا معروفم به همین شده. یعنی میگن نفخ سور توسط اسرافیل میشه سور اسرافیل بهش گفته. خیابانی هم در تهران به همین نام هست. حالا چجوری نام گذاری شده اون دیگه مورد بحث ما نیست، بعضی ها نام خانوادگیشون یه همچین چیزی هست، کار نداره. به وسیله سور چه کاری انجام میشه؟ حضرت اسرافیل علیه السلام در دو جا این سور که به معنای شیپوره، نه این که شیپور باشه، دقت بکنید چی داریم عرض میکنیم ما. هر کسی صدای ما رو میشنوه خوب دقت کنه، ما نمیگیم سور شیپوره، معنی شیپوره، معنی فارسیش در عربی، اما اون چیزی که حضرت اسرافیل داره و توش میدمه آیا واقعا این شیپور هست؟ این شیپوریه که ما داریم میگیم؟ نه، برای تقریب به ذهن ما گفته میشه که آقا مثل شیپور، یه چیزی سور شبیه شیپور. حضرت اسرافیل در دو جا میدمه در این سور، در کدوم زمان و اون دو جا کجاست؟ یک، زمانی که میخواهد به امر پروردگار قیامت برپا بشه، یعنی همه مردم باید بمیرند تا آماده بشن برای برپای قیامت، اول باید بمیرن. خب همه مردم دارن مثل حالا دارن زندگی عادیشونو میکنن، یک صدای بسیار وحشتناکی به گوش مردم میرسه که این صدا همان سور اسرافیل هست، یعنی دمیدن نفخ در سور توسط اسرافیل انجام میشه. همه مردم میمیرن، حتی خطاب میرسه به از نایه پروردگار به خود حضرت اسرائیل یک کلمه، مت، بمیر، او هم میمیره، هیچ کس زنده نمیمونه مگر قرآن کریم. یه بحثی داریم که بعدن بهش خواهیم رسید، الا من یشاء الله، مگر کسانی که خدای تعالی بخواهن که ظاهرا اینها در عالم برزخ هستن، حالا بهشون به بحثش خواهیم رسید که حتی ارواح هم میمیرن، ظاهرا ارواح اینها زندن که متصل میشن به قیامت، حالا اونو بعدن عرض میکنم. خب این زمان اول برای نفخه سور هست، زمان دوم همه مردن، هیچ کس نیست. خطاب پروردگار هست که لمن الملک الیوم، الان هیچ کس نیست، برای چه کسی این ملک و ملکوت و این سلطنت نامتناهی هستش؟ حالا یا خود خدای تعالی یا عده‌ای که به امر خدا من یشاء الله زنده هستن، در جواب میگن که لله الواحد القهار، این آیه قرآن، یعنی برای توست ای خدا، برای خدای قهار هست، کسی که اینقدر قدرتمند. خب همه مردن، بلا فاصله بعد از اینکه خدای تعالی این سوال رو کرد، جواب رو هم شنید، حالا دوباره باید برای قیامت که مورد بحث ما هست همه اینا زنده بشن. دوباره حضرت اسرافیل در سور میدمه، این بار همه موجودات که ام از موجودات ذوی العقول هستن، انسان ها، حالا بعضی روایات اینا داره برای حیوانات اینا کاری نداریم، تمام اینها انسان ها از بدو عالم وجود تا اون آخرین لحظه هر چی انسان بوده که اصلا از عدد میلیارد خارجه، تریلیون کاتریلیون اینها خارجه، واقعا تمام اینها زنده میشن به امر خداوند متعال با اون سور اسرافی، یعنی با اون دمیدن در سور. پس این دو جاش مشخص شد، سور اول، دمیدن اول رو میگن سور اولا، دمیدن دوم که برای حیات، ایجاد حیات و زندگی است که همه باید زنده بشن، میگن دمیدن اخرا، سور اخرا. پس سور اولا و سور اخرا مشخص شد. در بعضی از آیات قرآن کریم به جای نفخه سور، یادتون باشه که کلمه صیحه آمده، صیحتن واحده. صیحتن واحده یادتون باشه که همون نفخه صور هست، یعنی یک صیحه، یعنی یک صدای شدید بسیار وحشتناک ایجاد میشه که مردم میمیرن، یه صدا ایجاد میشه که به امر خدا مردم دوباره زنده میشن. این واژه صیحه یا صیحتن واحده به جای نفخه صور آمده که یادتون باشه که همون عبارت و محتوای نفخه صور هستش. پس نتیجه این که هم مردن و هم زنده شدن بشر برای برپایی قیامت توسط ملکی از ملائکی مقرب چهارگانه پروردگار به نام حضرت اسرافیل علیه السلام انجام میشه، با وسیله ای به نام سور و نفخ دمیدن در این سور یکی از مقدمات قیامت انجام میشه و تشکیل میشه، ایجاد میشه به نام برپایی قیامت. پس ابتدای قیامت ما عرض کردیم که برپایی قیامت به چه صورت؟ به همین صورتی که خدمتون عرض کردیم، همه مردم زنده میشن. حالا مراحل بعدشو عرض خواهیم کرد. اما آیات در این زمینه زیاد، همونطور که عرض کردم 10 بار و 12 بار لغت سور و نفخ آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض و من فی الارض الا من شاء الله. دمیده میشه در سور، همون چی که در آسمان ها و در زمین هستن، نه فقط در زمین، همه اینها میمیرن الا من شاء الله، مگر کسی که خدای تعالی بخواد. ثم نفخ فیه اخرى، سپس یه بار دیگه در سور دمیده میشه برای بار دوم. فاذا هم قیام ينظرون، پس در اون حالت همه ایستاده اند در پیشگاه پروردگار، تمام خلایق ایستاده اند. یعنی حساب عرض کردم از واژه عددی ریاضیات امروز اصلا به دور هست، نمی گنجه. خب این آیه هم که خوندیم برای عزیزان تا ادامه بحث رو عرض بکنیم، یک صلواتی محبت بفرمایید.
پس در این بحث که سور در این آیاتی که تلاوت کردیم، یعنی و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، همینطور که عرض شد در سوره مورد زمر آیه 68 هم عرض کردیم که در واقع وقتی سور اولا دمیده میشه، یعنی اون صدای بسیار وحشتناک به وجود میاد توسط وسیله‌ای که در دست، یعنی پیش حضرت اسرافیل از ملائکه مقرر پروردگار هست، وقتی دمیده میشه در اون وسیله، این رو هم عرض کنید که صدا اینقدر وحشتناک و مهیب هست که در چارچوب هیچ فرکانس صوتی جهان خلقت نمی گنجد و رضا همه افراد از وحشت این صدا و مهیب بودن این صدا بند وجودشون پاره میشه از داخل و از بین میره. و این صدایی که مثل اینکه مثلا بمبی یا مثلا راکتی توسط مثلا یک جنگنده یا مثلا یک وسیله انفجاری در یه جا منفجر بشه و اینقدر صدا مهیب باشه که همونجا طرف از داخل این شریان‌های بدنش پاره بشه و از بین بره و این بمیره. نفخه اولا، سور اولا در واقع همچین کاری رو انجام میده. آیه می فرماید، همینطور که من داشتم خوندم براتون، که پس میمیرن هر کس که در آسمان ها و زمین هست مگر اون کسانی که خدای تعالی میخواد. پس معلوم میشه از آیه شریفه یه تعدادی هستن اونها از ملائکه و دیگران که در برزخ هستن که اینها به امر خدای تعالی زنده میمونن، در یه همه میمیرن حتی ملائکه برای اینکه قیامت با نفخه دیگر برپا بشه. ثم نفخ فیه اخرى، چون معنیشو خوندیم براتون، که سپس نفخه دوم دمیده میشه، سور دوم. بین نفخه اول و دوم یه لحظات فاصله هست، اون لحظاتی که خداوند خودش اراده کنه که هر مقداری باشه از نظر زمانی، سپس سور دوم هست، نفخه اخرى سور دوم دمیده میشه و بعد از اون فاذا هم قیام ينظرون، تمام افراد روز سطح زمینی مسطح جالا عرض میکنیم، اینها ایستادن ننشسته، تماما ایستادن همه. حتی در سوره مبارکه نبأ میفرماید که و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. خود ملائکه همه صف کشیدن تا اینکه خداوند متعال حتی اجازه صحبت کردن به کسی بده. انبیا هم من در روایت می‌دیدم که اونها هم صف کشیدن، یعنی اونها هم اصلا ایستادن. حالا امکان داره تحقیق بکنه انسان ببینید که مثلا بعضن از انبیا مثل پیامبر خاتم دارای اون مرتبه بزرگ هستن، مثلا داریم از ما تحقیق بکنید ببینید مثلا اینا ممکنه مستثنا شده باشن، مثلا نشسته باشن در اون و الا تمام افراد تمام موجودات در پیشگاه پروردگار ایستادن، همه در سکوت مطلق کسی اجازه صحبت کردن نداره. خب آیاتی که در این زمینه هست که اینا رو من یه بارم خونیم یه بار دیگه بهش نگاهی بکنیم، آیه 49 سوره مبارکه یاسین هست که میفرماید ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم و هم یخصمون. میفرماید که انتظار نمی کشن، یعنی اینایی که منتظر بودن روز قیامت بیاد، خطاب به پیغمبر که به اینها بگو که اینا انتظار نمی کشن تا اینکه اون سیه عظیم که نفقه سور اولا هست بر اینها وارد بشه و همه اونها رو فرا بگیره، قیامت برپا بشه. در چه حالی قیامت برپا بشه؟ یخصمون یعنی در حالی که اینها با هم دیگه دارن جدل هم میکنن، مثل با هم حرف میزنن، بحث میکنن با هم دیگه تو بازاراشون، تو رفت آمدهشون، هرچی، آنی رو قیامت برپا بشه، در همین حال قیامت برپا بشه. در سوره مبارکه قاف آیه 42 یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلك یوم الخروج، روزی که میشنوند اون صدای شدید رو که حقا از جانب خدای تعالی است. این روز روز خروج یعنی خارج شدن از قرن‌هاشون است که در بحث معاد جسمانی عرض کردیم که زمانی که میخواد قیامت برپا بشه نفخه سور اولا که دمیده میشه، من خواهش میکنم خوب دقت کنید، اون فاصله زمانی تا زمانی که نفخه سور اخرى میخواد باشه تمام ارواح، یعنی زمان مجلسه بلا فاصله که میخواد نفخه سور اخرى دمیده بشه، تمام ارواح عود یعنی بازگشت به اجسام میکنن، تمام اجسام از دل زمین ممکن از یه قطعه زمین ده ها صد ها هزاران نفر از دل زمین برخیزن و این کار برای خدای تعالی بسیار بسیار ساده است، بسیار ساده است، کارهایی که خدای تعالی الان داره انجام میده. شما مثال شما بزنید تو بحث گذشته مورد تو همین بحث، شما میدونید که بسیار کارهای بزرگی داره انجام میده به چشم ما، اینقدر که هر روز و هر ساعت داری میبینید که اصلا خیلی ساده است، مثالش هم زیاده. این کارا یک از کارهای بسیار ساده ای که پروردگار با قدرت نامتناهی خودش انجام میده. همه برمیخیزن، ارواح عود میکنه، بازگشت میکنه به اجسام، همه برمیخیزن برای قیامت، نه در روی این کره خاکی، حالا عرض میکنیم در روی همون زمین مسطح. ذالکه یوم الخروج، این روز روز خارج شدن از قبور هستش، آمده میشن برای قیامت. در این رابطه خب برای این که متوجه بشیم که خب قیامت حالا چگونه است، یعنی ما آیات نفقه سور رو خوندیم، سور اولا، سور اخرى، این که قیامت به چه صورتی هست و چه حوادثی اتفاق میفته، چون در بحث جزوان که مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه فرمودن علائم قیامت رو ذکر کردن، یه علامت رو گفتن، علائم دیگه هم خوب زیاده برای قیامت که قبل از قیامت چه علائم به وجود بیاد و در خود حالا قیامت هست. یکی از علائم هم خوب اینها باید که در واقع نشانه های قیامتی باید به وجود بیاد، منهدم شدن تمام در واقع این کرات و منظومه ها و کهکشان ها، آسمان ها و زمین ها هست، یعنی اینها منهدم شد. در رابطه با انهدام اینها سوره مبارکه تکبیر آیات بسیار بسیار زیبایی سوره مبارکه انفطار هم همینطور، چون وقت ما اجازه نمیده من رجوع میدم عزیزان رو به تفاصیل در این زمینه که حتما بخونید این آیات، بسیار قشنگ هم بیان کرده، یعنی آیات انقدر دقیق عرض خدمت رو که این مطلب رو بیان فرموده که آنان یه دیگه شم عرض میکنم به صورت اجمالی بر میشیم که مطابق با بعضی از مواردی که دانشمندان امروزه بیان میدارن، دانشمندان فیزیک شیمی تقریباً بونه میزنه، یعنی قرآن 1400 سال پیش یکی از معجزاتی هم هست که اینقدر قشنگ بیان کرده مطلب. مثلا فرموده که بعد از بهار و سیل شد، زمانی که دریاها آتش میگیرن، خب این فعل و انفعالی که از نظر شیمیایی به وجود میاد چگونه دریاها آتش میگیرن، شما از نظر شیمیایی به دوستانی که دانشجوی شیمی هستند خودتون اگه رشتهتون رشته عرض خدمتتون که در دوران نظری رشته بودش که مرتبط با مثلا رشته‌های ریاضی مرتبط با شیمی فیزیک و اینا هستش، ببینید یاد ما وارد بحثش نمیشیم چه اتفاقی میفته که دریاها آتش میگیرن و چگونه قرآن 1400 سال پیش فرموده دریاها آتش میگیرن، یعنی اتفاق دقیقاً میفته از نظر فعل و فاعل شیمی، دریا آتش آب آتش میگیره. خب این سوره مبارکه تکبیر است، بسم الله الرحمن الرحیم، دل شمس و کبرت، زمانی که خورشید در واقع حالت تکبیر بهش دست بده، یعنی این خاموش بشه دیگه اون انرژی رو نداشته بشه، و اذن نجومان کدرت، بلا فاصله بعدش ستاره ها همگی مکدر بشن، یعنی سیاه بشن، چون دیگه نوری از خورشید نمیگیرن، اینها هر کدوم خورشید مخصوص به خودش هم داره، فقط منظومه شمسی ما نیست، شما بخونید برید جلو، اذا شمس کور برند و اذا نجوم منکدرند و اذا جبال سوید گرند، کوه ها مسلمان به حرکت در میان اینها و دیگه ثابت نیستن یه جا، و اذا جبال سوید گرند، میرسه به اینجا که از خدمت که و اذا نفوس زوب بشه کنم کنم با مسائل قیامت رو باید بوده. سوره انفطار، اذا سماء انفطرت و ایزا کواکبون تفرد و ایزا قبرو و سرد، اینا همه علایم قیامته، چیزایی که آیاتی که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خب خورشید وقتی که خاموش میشه، خود خاموش شدن خورشید اصلا میدونید که دیگه اول انهدام عالم هست، اگه هیچ کار دیگه هم صورت نگیره حتی تمام موجودات مردن، یعنی هیچ موجود زنده ای باقی نخواهد، و چیزایی که حالا اونا دیگه به امر خدای تعالی اصلا خود خورشید وقتی که نابود بشه، ستارگان تاریک بشن، از سال قدید کوها به حرکت در این شعب این چی میدونه خب مسلمه که موجودی زی حیاتی از هم باقی میرن، تمام از بین، تمام این کرات همه از بین میرن، منظوم ها از بین میرن، کهکشان ها از بین میرن، سیارات از بین میرن، ستارگان از بین میرن، و سپس اینا علایم قیامت، قیامت به پاش. خب زمانی که قیامت به پا شد با این مطالبی که عرض کردیم که دوستان مراجعه می‌کنن به این صحبتی که از صبح آیاتی گفتیم، همه با نفخه سور دوم اولا اخرا مثلا می‌خوام زنده میشن، همگان می‌بینن که در واقع عالم عالم دیگری هست، دیگه اون عالم دنیا خبری نیست، کیفیاتی که در عالم دنیا بوده اینجا که اون کیفیات نیست. ببینید من خواهش می‌کنم این قسمت‌ها رو خیلی خوب به خاطر بسپارید، قسمت‌های جالبی است که از نظر علمی خیلی خوب میشه روش کار کرد. یکی از مسائلی که ما در عالم دنیا بهش مبتلا هستیم، یادتون باشه که یه جوانب مثبتی هم برای ما داره ولی یه جوانب منفی هم برای ما داره، اون مطلب واژه‌ای است به نام عادت، عادت کردن به یک چیز یا یک چیزهای عادت کردن، عادت کردن یه جوانب مثبتی داره یه جوانب منفی هم داره، جوانب مثبت شما کار ندونم، جوانب منفیش نگیر، بعضی وقتی ما به یه چیز انقدر عادت میکنیم که یک طبعات منفی رو بر ما به دنیا به دنبال داره، مثلا عباداتمون رو عادت انجام میدیم، خیلی بده. یکی از تبعات این عمل منفی هم این هستش که ما دیگه لذتی از اون عبادت احساس نمی کنیم، این خیلی بده. رو عادت انسان عادتش بشه که مثلا نماز و کلیدش رو بزنه کلید نماز رو بزن بسم الله الرحمن الرحیم یهو بگه بل از لادی دیگه همیشه نه اینکه سوره توحید میخونه توحید هم که میخونه بلا میکنه اون کفوان احد احد رو که میشنمه میفهمه که سوره توحیدش تموم شده از اول حمدش تا آخر سوره توحیدش خالیش هم بوده همه شده فکر این ورم برده وقتی که بلا میکنه اون کفوان احد میفهمه که سوره توحید تموم شده حالا باید داره رکوع این میشه عادت عادت یکی خوب نیست یکی از مسائلش اینه که لذت عبادت اصلا نمیشه ولی لازم میگه که نماز باید که خالیت باشه حداقل سوره های متفاوتی رو بخون تو نماز که دهن خاطرم شده حواس جمع باشه تو نماز که الان باید چه سوره رو بخونی بسم الله شو به همون نیت باید بگید اینا رو در رساله داره و در بعضی از خطبه اخر خب یکی از جوانب منفی عادت در امور خلقت و ما که مخلوق هستیم این هستش ما هر روز داریم سرمون رو بلند میکنیم میگیم که خب یه عده مردن میمیرن یه عده زنده شدن یعنی الان زنده شدن این چی؟ یعنی تو زایشگاه ها بیمارستان ها اینها به دنیا آمدن دقیقت اصلا نمی کنیم خوب به دنیا آمدن اینها چه اساسی چه جدوی دنیا آمدن بعض و دانه که ما کاشتیم چیمونه تبدیل به هندوانه طالبی خربوزه نارکی موز عرض به خدمتون که بادنجان ندارم کدو با امثال این مرکبات شده چیمونه تبدیل به اینا شده اینا دیگه ما بستی به دنیا نبینیم برای اون عادت شده بعد از یه وقتی میگیم که آقا معجزه‌ای به وجود نمیاد میگه آقا جون معجزه هر روز جلو چشم بده اما تو عادت کردی و لذا دیگه این برات اجازه نیست چون عادت شده این بد انسان باید دقت بکنه ببینه که همه اینه که هر روز داره براش به وجود میاد اینا همه واقعا این معجزه است که کنارش داره به وقوع میپیونده نیاز به معجزه جدید دیگه نداره که یا بدن یک انسان به یک فردی گفتن آقا شما خدا رو شناختی گفت نه خب برای چی؟ خب برای که من همون خودم رو نشناختم دارم در خودم تفکر میکنم سال هاست هنوز به نتیجه نرسیدم میگم عجب انسان موجود عجیبی است واقعا بدن انسان دستگاه عجیب و غریبی داره ما یه کتری حالا همچی برمیداریم یه کتری میزیم آقا رو بخاری رو به سماور آب میریزیم توش میجوشم جوش میاد میخوام چای دم کنم بخورم یا هر چیز دیگه خب این بعد این مدتی یه موادی تنشی میشه یه قطعی رو تشکیل میده ما باید بینیم با یه چیز دیگه اینو بشوریم از بین ببریم بعد نگاه کنید شما هر روز دارید داخل همین شهر از همین آب دارید استفاده میکنید دستگاه داخل بدن شما رسوب نمیبنده یعنی کلیه های شما اینقدر دقیق دارن کار میکنن که اگه این رسوب ها مخواست ببنده الان کلیه که اصلا پر این رسوب ها شده بود زده بود به مثانه و به کبد و نمیدونم هر جی به خالی بود خواسته پر این رسوب ها شده بود بعد شما میرفتید یه جایی میگفت یا پای آمپولی چیزی رسوب ها رو بقا بکشم بیرون چند کیلو املاح معدنی رو میکشن که همه تبدیل به سنگ و چیزای سفتی شده مثلا ببینید اگر ما در اینها قربت تفکر بکنیم میبینیم که معجزه دقیقاً کنار ماست حتی از رگ گردن این معجزه به ما به قول معروف نزدیکتره ما عادت همون شد دیر عادت داره نگاه میکنم حالا بحث در این هستش که وقتی ما بگیم عالم عالم دیگریست در واقع آمدیم در این عالم دیگه اون عالم خبری نیست این جمله رو خواستیم عرض کنیم از اون زمان که ما در عالم دنیا داشتیم اینجا دیگه خبری نیست دقت بکنید زمان مال دنیا بوده شما نیایید دنیا رو ببرید توی قیامت دنیا در دنیا تموم میشه اصلا قیامت یک عالم دیگری است ما اینجا عادت کردیم به زمان عادت کردیم به یه مکانهای خاصی عادت کردیم چون شبانه روز یک برنامه خاصی داریم طبق اون برنامه خاص باید عمل بشه میخواید اینا رو با خودتون ببرید به قیامت اینجوری نیست اصلا قیامت شما این زمان رو نداری بعد شما الان فکر میکنید میگید مگر میشود خب شما دارید میگید مگر میشود مگه یه روزی میگید مگه میشه من اینجا یه کاغذی رو بدم به یه دستگاهی اون بر دنیا 10,000 کیلومتر اون بر دنیا این عین این کاغذ من رو مثلا یا حالا محتویات این کاغذ من رو از طرف یه دستگاه دیگه مثلا اونجا بگیرم با یه کلیدی که اینجا من میزنم این نوشته منو بگیرن در عرض مثلا 2 دقیقه یا 3 دقیقه مگر میشه الان شد اینا رو برای چی انکشافات و اختراعات صورت میگیره، برای اینکه خداوند به بشر میفرمونه همینطور که نشده هایی در دنیا توسط خودت تبدیل به شد شد، در آخرت هم توی آن تفکر نکن، تصور نکن که آقا چجوری اینو زنده میشه، چجوری از این درمون بخواد بیان بیرون، چجوری زمان اینجا ملاکی نیست، چجوری مکان یه مکان دیگه، چجوری توی جای مسطحی میشه، همه این مردمان که تریلیارد‌ها تریلیون‌ها کاتریلیون‌ها عددی براش نمی‌تونیم قائل بشیم، همونجا جمع بشن. خداوند داره اینا رو به ما می‌فهمه. ما در بحث دوزخ عرض خواهیم کرد، بعضی‌ها میگن آقا جهنم مگه میشه عذاب اینجوری؟ میگن چه جوریه؟ شما ببینید آتش فشان الان هم من اگه بگم شما باور نمی‌کنید، خودم هم با ناباوری مطلب دارم میگم، میگه آتش فشان فلان جایی در ژاپن فوران کرد، اون روز توی اخبار همین تلویزیون خودمون بیان میکرد 7 کیلومتر فوران این آتش فشان بود، یعنی سر قله آتش فشان فوران کرده 7 کیلومتر فقط داره به سمت بالا سعودی داره میره بالا تا بعد پخش بشه روی زمین، 7 کیلومتر ارتفاع فوران این هست. شما حالا الان شده میدونم که باور نمیکنه، خود من هم بدارم میگم تا نبیدم باور نمیکنه، ولی همه چیز اون چیزی که ما همش داریم با این فکر رو باید بسنجیم اینا نیست، این چوری عالم عالم دیگری سنی، اصلا همه این تفکرات شما بذارید کنار، خداوند میخواد بفهمد که ببین همین آب مذاب رو من گذاشتم از دل کوه دل سنگ جلو چشم تو من گذاشتم که این فوران میکنه 7 کیلومتر بالا، مواد مذاب آتشی از دل سنگ برای تو به وجود آوردم، بعد بیاد پایین این مواد که حرکت میکنه از شدت حرارتش کیلومترها آدم اون طرف در دیگه نمیتونه زندگی بکنه، همه باید فرار کنن، خونه ها تخلیه کنن دیگه فرار، از اون برم هر جا این در مزرعه جایی بده تا سالها بعد هیچ بذری در دل اون مزرعه دیگه اونجا تبدیل به نهار تبدیل به بوته هیچی نخواهد شد، حیات اونجا از میخواد. اینو رو روشن که تو اندیشه بکنی در این حاضر، ببین نشده های اینجا شد میشه، لازم نیست ناقه ساده و از دل کوه بیارم بیرون، این مثل ناقه ساده چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه ما؟ این مسئله عادت ماست، همش به یه چیز عادت کرد، پس میشه عالم عالم دیگری. عمل 8 در این عالم انجام میگه، 8 که در قرآن کریم سوره یا به این منظور داریم، خود کلمه 8 یعنی جمع کردن، ذالک حشرٌ علینا یسیر آیه 44 سوره مبارکه قاف میفرماید پروردگار متعال که این جمع کردن، این جمع کردن همه این خلایق، نه ایرانی ها، نه اندونزیایی ها، نه مالزی ها، نه کشورهای فقط همکنون کره خاکی هستیم، اوه کشورهایی بودن عجیب و غریب، امپراتورهایی بودن قبل از ما، آدمهایی بودن از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا زمان قیامت، را چقدر ما نمیدونیم، ممکن میلیارد ها سال بشه، میلیون ها سال بشه، ما نمیدونیم به طول بیانجام چنین آدم بیاد رو کره زمین، هی دارن هر روز میبینن، هر روز دارن متولد میشه آدم رو وجود میاد، همه اینها حشرون علینا، نه این تعداد 6 میلیارد، اون تعداد عجیب و غریب که عدد ما نمیتونیم بعد در ریاضیات برش بیاریم، میفهمد حشرون علینا یعنی خیلی ساده ما اینا رو جمعشون بکنیم، کاری برای ما نداره، ما همشون رو جمع و در نقاط فهمون که 8 به معنی گرد آوردن یک بومیست در یک مکان که واقعا واژه جالب نیست، که همشون در یک مکان به نام مکان قیامتشون اینا رو جمع شده. خب مسئله بعدی در قیامت اینه که آیا زمان قیامت رو کسی میدانه؟ در این رابطه من یه مسئله رو عرض میکنم و چند تا تذکر. زمان قیامت رو یکی از مواردی است که حسب آیه 63 سوره مبارکه احزاب که می‌فرماید یسألک الناس، ای پیغمبر مردم میان از تو سوال می‌کنن که قیامت کی به پا میشه، تو در جواب ان الساعه از قیامت سوال می‌کنن، قول بهشون بگو انما علمها عند الله، تو به اونها بگو که برپایی روز قیامت زمانش فقط علمش نزد خداست، یعنی خدا میدونه کی به پا میشه. اینجا دو قول هست، ادعی فرمودن که هیچ کس، یعنی هیچ پیغمبر و هیچ امامی هم نمیداند از خدمتون که قیامت کی به ما میشه. بعضن گفتن که امکان داره، چون آیه نفی از پیغمبر نکرده، بحثش هم مفصله، امکان داره که خود پیغمبر با اونهایی که خدای تعالی بخواد بدونن که قیامت کی به ما میشه، ولی نفی کلی فرموده در آیه. حالا باش با هم قید بزنن و بحث دیگه، اما ظاهر آیه اینجور برمیاد که خود پیامبر خاتم هم نمیداند که قیامت کی به پا میشه. هیچ کس نمیدونست که قیامت کی به پا میشه، خدای تعالی میدونه. خب پس زمان قیامت رو هیچ کس نمیدونه کی به پا میشه. اما چند تا موردی که من عرض میکنم دوستان اینا رو انشاءالله یادداشت خواهند داشت. نکته اول در مورد زمان قیامت این هستش که قبل از وقوع قیامت حتما باید ظهور امام از قوام فدا محقق بشه. پس نتیجتا قیامت قبل از ظهور چی؟ بله؟
نخواهد.
و دقت داشته باشید اگه انگلیس ها توسط یه سری عوامل نفهمی برگه های پخش میکنن که قیامت نزدیک و فلان ها، برای که ظهور رو منتفی کنن. امکان نداره، امکان داره قیامت قبل از ظهور نخواهد، حتما بعد از ظهور. یک. دوم، قبل از رجعت هم قیامت به وقوع نخواهد پیوست، یعنی حتما باید رجعت صورت بگیره بعد قیامت. حالا کی هست ما نمیدونیم، که ولی حتما باید رجعت صورت بگیره. این دو. سوم، علائم قبل از قیامت هم باید حتما محقق بشه که در قرآن کریم ذکر شده که بعضی شما براتون بیان کردیم بعد قیامت باشه. خب این صدا رو اضافه کنید، به اضافه این که اصلا که خود زمان خاص قیامت غیر از خدای تعالی هیچ کس نمیدونه، با اون توضیح که دادیم. سوال آخر هم این است که آیا حشر گرد آمدن، حشر رو به معنی گرد آمدن، گرد آمدن خلایق مخلوقات به اون معنی که هست همه این مخلوقات در روی همین کره زمین خواهد بود؟ جوابی رو چندین بار دادیم، حرف کردیم خیر، اصلا این کره زمین که چیزی نیستش که گنجایش نفاده رو نمیمونه، که اصلا ثابت کردیم که همه این رو منده میشه از بینیم. جواب این هستش که زمین مسطحی درست میشه به اراده پروردگار متعال، یک زمین بسیار بزرگ فراسوی همه این زمین ایجاد میشه، به اراده پروردگار ایجاد میشه. زمین مسطحی دیگه کره‌ای هم نیست، خواص و ویژگی‌های خاصی داره، مثلا خاکی داره این زمین که خاکش رنگی داره، رنگ خاصی داره و استفید گفتن مثلا هست. و همچین از ویژگی‌هاش اینه که این خاکش قابل خوراک برای مؤمنینه، برای کفار قابل خوراک نیست. هواش یه هوای خاصیه که کفار دائما و هر کس که مجرم هست اونجا دائما در حال اذیت شدنه، اما مؤمنین هواش اینجوری که اینها رو اذیتشون نمی‌کنه، ممکنه تاثیر خیلی کمی به اینها بگذاره. حتی و زمین کاملا مسطح، یعنی بازه، باز همه مخلوقات هم روی زمین مخشو میشن، همه هم ایستاده هستن. و حالا طریقه هشتشون اینها به چه صورت هست، اینها در بحثای آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس حواشی بحث قیامت اون چرا که باید گفته بشه خدمتتون عرض کردیم. دیگه حالا تفصیلات قیامت از این تاریخ به بعد، از این جلسه به بعد، یعنی چی در قیامت، چه اتفاقاتی میفته، چه صحنه‌های قیامت داره، به چه صورت، از آیات قرآن کریم استفاده خواهیم کرد و پیرامونش مفصلاً انشاءالله در خدمتتون صحبت خواهیم کرد. این تذکرم بدین که در جلسات گذشته که هم سیبیش هست هم نوارش هست، ثابت کردیم که در قیامت هم روح و هم جسم توامن با هم محشور میشن، یعنی یه دونه شون محشور نمیشه، توامن با هم محشور میشن. پس قبلن هم گفتیم که معاد جسمانی و روحانی توامن با هم دیگه هسته در روز قیامت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.